سلام، پن بجوی اصر با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بر اساس فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، ریاست دارالانشای شورای عالی صلح لغو شد و وزارت داخلی افغانستان نزدیک به 50 معترض ری و 900 پلیس را برای تامین امنیت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و معاونین آنها فراهم کرده. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن سلطان محمد سرور تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
ریاست دارالانشای شورای عالی صلح لغو شد. مقامات پکتیکا کشته شدن 10 نفر از شورشان به شمول 3 قماندان آنها را اعدام می کنند. در حمله انتحاری صبح امروز در غزنی 3 پلیس کشته شدند و بعد از حادثه روز پنجشنبه غرق شدن کشتی، اجساد 10 نفر از مهاجران از بحیره مدیترانه بیرون آورده شد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان طی فرمان امروز ریاست دارالانشای شورای عالی صلح را لغو کرد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری قبلا به خبرنگاران در کابل از لغو شورای عالی صلح گفته بود، ولی دقایق پیش در پیام توییتر خود نوشت که این فرمان درباره الغای ریاست دارالانشای شورای عالی صلح می باشد. آقای صدیقی گفته بود که از این بعد وزیر دولت در امور صلح امور این نهاد را به پیش خواهد برد. شورای عالی صلح از مدت‌ها زیر انتقاد است که در 10 سال گذشته کدام دستاورد چشمگیر در امور صلح ندارد. حکومت چند پیش وزارت دولت در امور صلح را ایجاد و سلام الرحیمی را به عنوان وزیر در این وزارت منصوب کرد. مقامات پکتیکا میگویند شورشیان طالب عصر دیروز به پوسته‌های نیروهای دولتی در مربوطات ولسوالی جانخیل حمله کردند که در حمله متقابل 11 تن آنها به شمول 3 قماندان کشته شدند. زیارخان یاد سخنگوی والی پکتیکا در پیام صوتی که امروز بر رادیو آزادی فرستاده است میگوید که مخالفان بعد از این درگیری میخواستند که اجساد کشته شده هایشان را از ساحه انتقال دهند که در حمله هوایی نیروهای دولتی 33 تن دیگر آنها کشته شد. روز گذشته مخالفین مسلح به پوسته های نیروهای دولتی در قریه فقیران ولسوالی جانخیل حمله کردند که در حمله متقابل پلیس 11 نفر از طالبان به شمول 3 قماندان مشهور آنها مولوی حماس، مولوی سقراط و قماندان منک کشته شدند. شب گذشته هنگامی که مخالفین می‌خواستند که اجساد کشته شده هایشان را از ساحه انتقال دهند، بالای آنها حمله هوایی صورت گرفت که 33 نفر دیگر آنها کشته شد که در مجموع 44 نفر از مخالفین کشته شدند. مقامات پکتیکا میگویند نیروهای دولتی یک مقدار اسلحه سبک و سنگین و موترسایکل ها را نیز تصرف کردند. مقامات می افزایند که در این جنگ 2 سرباز زخمی شده که والی پکتیکا مجیب الرحمن سمکنی و قماندان امنیه ایمل نیازی از آنها در شفاخانه دیدار کردند. شورشان طالب هنوز در مورد چیز نگفتند. در حمله انتحاری صبح امروز در غزنی 3 پلیس کشته شدند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی به رادیو آزادی گفت در این حمله که بر مرکز پلیس ولسوالی آبند رخ داد، 12 پلیس دیگر زخمی شد.
حوالی ساعت 4:30 دقیقه صبح امروز دشمن قصد داشت که یک موتر مملو از مواد انفجاری را داخل ولسوالی آبند بسازد که در قراول ولسوالی از طرف منصوبین امنیتی توقف داده شده و در اوج خود منفجر ساخته که در نتیجه 3 تن از پیره‌دارای قراول به شهادت رسیدند و 12 تن دیگه هم نسبت شدت انفجار در اتاقهایشان که استراحت بودند زخم برداشتند. شدت انفجار متاسفانه که تعمیر ولسوالی و قماندانی امنی ولسوالی را شدیداً صدمه زده است.
طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. هلال احمر لیبیا میگوید اجساد 62 مهاجر را که راهی اروپا بودند، یک روز بعد از حادثه مرگبار غرق شدن کشتی آنها در بحیره مدیترانه دریافت کردند. عبدالمنعم ابو صبح رئیس هلال احمر لیبیا دیروز گفت که تیم نجات این اداره از شب پنجشنبه تا اواخر دیروز 62 جسد را از آب کشیده است. نهادهای کمک رسانی روز جمعه گفتند که 150 پناهجو به شمول اطفال بعد از حادثه غرق شدن یک کشتی در سواحل لیبیا لادرکند. فیلیپو گراندی کمیشنر عالی امور پناهندگان ملل متحد این رویداد را ناگوارترین حادثه امسال در مدیترانه عنوان کرده است. نمایندگان سفارت روسیه در ایران با سه عمله روسیه کشتی نفتکش برطانوی که از سوی ایران بازداشت شده دیدار کردند. آژانس خبررسانی انترفاکس امروز از قول یکی از این نمایندگان به نام اندریه گانینکو گزارش داد که گفته است این سه نفر در وضعیت صحی خوب قرار داشته و کدام شکایت ندارند، ولی هنوز هم در متن کشتی به سر میبرند. و پلیس مسکو در آستانه یک گردهمایی بدون مجوز بیش از 200 نفر از تظاهرکنندگان و چندین نفر از رهبران مخالفان سیاسی کرملین را بازداشت کردند. حضور پلیس در پایتخت گسترش یافته است. این تظاهرات که برای امروز سازماندهی شده است، قرار بود طی آن علیه مقامات دولتی که نامزدی چندین نفر از مخالفان سیاسی در انتخابات شاروالی شهر را رد کردند، اعتراض صورت گیرد. این انتخابات قرار است در ماه سپتامبر برگزار شود. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه اثر با وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. آنچه را در ادامه میشنوید. ریاست دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان بر اساس فرمان رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز لغو شد. جزئیات در جریان این برنامه. وزارت داخلی افغانستان برای تامین امنیت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری یک سلسله تدابیر امنیتی را روی دست گرفته.
ما برشان موتر توزیع کرده، برای هر کاندید یک موتر لنکروزر 3 و یک آیلک.
مبارزات انتخاباتی میان 18 کاندید سر از فردا آغاز می شود. برخی از مقام ها در بدخشان می گویند معدن مهم این ولایت در دسترس طالبان مسلح قرار دارند.
بنای یک معدن طلا و یک معدن لاجورد. متاسفانه اردوی از این بالفعل به پیش طالبان است و طالبان از اینا استفاده فوق العاده مالیش انجام میده.
گزارش های دیگر نیز داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتهوار حقیقت چیست و وای تازه نشر می شوند. در برنامه حقیقت چیست امروز؟
یک چهار کمیسیون های ما داوطلب و علاقمند بیشتر داشتن.
کدام کمیسیون ها و چرا؟
بله، امنیت داخلی، کمیسیون مواصلات و مخابرات، کمیسیون ثبت شکایات و کمیسیون مالی و بودجه.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شمشاد زدران در بخش تخنیک دی برنامه مرم کری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. همانطور که پیشتر هم گفتم، ریاست جمهوری افغانستان امروز گفت که بر اساس فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ریاست دارالانشای شورای عالی صلح لغو شده. پیش از این صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری گفته بود این فرمان در مورد لغو شورای عالی صلح صادر شده چون مسئولیت های این شورا به وزارت دولت در امور صلح سپرده شده است. اما پس از آن آقای صدیقی خبر تصحیح کرد و گفت که تنها ریاست دارالانشای شورای عالی صلح لغو شده. جزئیات بیشتر همین موضوع را از نورالله شایان خبرنگار ما در کابل میپرسم که همین اکنون در استودیو. شایان صاحب سلام، جزئیات بیشتر چیست؟ نخست از لغو شورای عالی صلح صحبت شد و سپس خبر ارگ ریاست جمهوری تصحیح کرد و گفت تنها ریاست دارالانشای این شورا لغو شده. شما در این مورد چی جزئیات دارین؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. دقیقاً ریاست دارالانشای شورای عالی صلح امروز از سوی رئیس جمهور لغو اعلان شده است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در یک نشست خبری امروز گفت که شورای عالی صلح بر اساس فرمان رئیس جمهور لغو شده، اما بعدن یعنی دقایق بعد ارگ ریاست جمهوری و شخص صدیقی در صفحه تویتر و فیسبوکش این خبر را تصحیح کردند و گفتند که تنها ریاست دانشای شورای عالی صلح لغو شده است. به گفته آقای صدیقی پس از این امورات ریاست دانشای شورای عالی صلح را وزارت دولت در امور صلح به پیش خواهد برد. گفتنی است که در رأس ریاست دانشای شورای عالی صلح محمد عمر داودزی قرار داشت، اما چند پیش وی مسئول ذات انتخاباتی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان مقرر شد. شورای عالی صلح در سال 2010 تأسیس شده است. کارکرد این شورا همواره از سوی برخی سیاسیون، کارشناسان و حتی مردم به انتقاد گرفته شده و خواستار لغوان شدند. بله فرشته جان،
بسیار زیاد تشکر. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتیم که گفت بر اساس فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ریاست دارالانشای شورای عالی صلح لغو شد. شورای عالی صلح افغانستان در زمان حکومت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان پس از آن ایجاد شده بود که شرکت کنندگان جرگه مشورتی صلح در آن زمان خواستار ایجاد چنین شورا برای پیشبرد امور صلح افغانستان شده بودند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
نزدیک به 50 موتر ضد مرمی و 900 پلیس برای تامین امنیت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و معاونین آنها فراهم شده. وزارت امور داخلی افغانستان با بیان این مطلب گفته است تامین امنیت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری یکی از اولویت‌های آنها در آستان انتخابات است. قرار است سر از فردا مبارزات انتخاباتی میان 18 نامزد انتخابات ریاست جمهوری آغاز شود، اما برخی نامزدان از شیوه توزیع موترهای ضد مرمی انتقاد کردند. نصرت پارسا جزئیات بیشتر دارد.
کمتر از یک روز به آغاز کارزارهای انتخاباتی مانده و قرار است 18 نامزد انتخابات با آغاز مبارزات انتخاباتیشان بر کرسی ریاست جمهوری با هم رقابت کنند. اما آنچه مهم است چگونگی تأمین امنیت جان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری است. بر بنیاد بند 6 ماده 61 قانون اساسی افغانستان، اگر هر یک از این نامزدان در جریان دور اول یا دوم رای گیری و یا بعد از انتخابات و قبل از اعلام نتایج وفات میکند، انتخابات مجدد باید برگزار شود. وزارت داخلی افغانستان میگوید برای تامین امنیت هر نامزد و دو معاونینشان 3 موتر ضد گلوله توزیع شده است. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت در کنار توزیع این موترها تدابیر جداگانه امنیتی نیز اتخاذ شده است.
ما برشان موتر توزیع کردیم، برای هر کاندید یک موتر لندکروزر 3 و یک آیلکس. البته این برای معاونینشان هم صدق میکنه. همچنان محافظین هم به خاطر تامین امنیتیشان برشان تنظیم شده.
اما برخی نامزدان از تسلیم شدن موترهای ضد گلوله تا حال خودداری کردند. شهاب حکیمی میگوید موترهای ضد مرمی با یک شرکت قرارداد شده که رانندگان آن از فیلتر نهادهای استخباراتی نگذشتند. هرچند وزارت امور داخلی این گفته ها را نادرست میخواند و میگوید که تمام این رانندگان از ذره‌بین نهادهای کشفی و استخباراتی گذشتند. با این حال آقای حکیمی رسیدن محافظان امنیتی و برخی تدابیر دیگر را تایید میکند.
تا امروز ما کامل چیز را نگرفتیم، اما شروع کردن. مثلا 15 نفر سرباز روان کردن، میگن که 20 نفر دیگه شب میرسه تا که تریننگش خلاص شه. یک مثلا دیگه اطراف خانه ما را به ارتباط چیزای امنیتی، استحکامات امنیتی.
در این میان هستند برخی نامزدان دیگر که نمیخوان محافظان امنیتی وزارت داخله آنان را تامین امنیت کنند. حکیم ترسن میگوید پیشنهاد تیم انتخاباتی او این بوده که افراد را که او معرفی میکند باید به عنوان محافظان برایشان امکانات داده شوند. ترسن اما موترهای ضد گلوله را به دست آورده است.
موتر صرف 2 هراده تا هکنون بر ما داده شده و قرارشان بعد است که شاید سر از امروز و صبح بتن.
کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است به روز ششم ماه اسد آغاز شود. پیش از این برخی تیم‌های انتخاباتی ابراز نگرانی کردند که به علت نبود امنیت نمی‌توانند تا در تمام نقاط افغانستان برنامه‌هایشان را به مردم ارائه کنند. اما وزارت داخله نسبت به تامین امنیت کارزارهای انتخاباتی اطمینان داده است. در همین حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید بر اساس قانون انتخابات اگر در روز رایدهی و پس از آن یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری کشته شود، کمیسیون مستقل انتخابات ناگزیر است تمام مراحل رایدهی را از سر برگزار کند. یوسف رشید رئیس این مؤسسه:
پیش از مرحله رایدهی اگر قتل یا کشته شود میگیره، چون انتخابات هنوز واقع نشده زیاد جدی نیست، اما در روز رایدهی و بعد از او باز مسئله جدی میشه، کل پرسر با مشکل و مانع جدی مواجه میشه و از سر باید مسئل شروع شود.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است در ششم ماه میزان برگزار شود. نهادهای ناظر انتخابات میگویند حکومت باید امنیت آن را جدی بگیرد، چون به باور آنان امنیت در حال حاضر جدیترین مشکل در برابر روند برگزاری انتخابات است.
مبارزات انتخاباتی میان 18 نامزد ریاست جمهوری افغانستان فردا آغاز می شود. در مورد آغاز این مبارزات نظر شما را از باشنده های شهر کابل را با هم می شنویم.
من فرید احمد بشیرزاده هستم. خب یک اصل از تمام کاندیدای از تمام دنیا یک وقتی که انتخابات شروع می شه کمپاین دارن، خب باید در نظم شهری را مراد یا مشکلات بر مردم جور نکنن. کمپاین باید در جای شوه که در سایه شوه که اونجا ازدحام مردم زیاد نباشه، مردم عام زیاد نباشن. اما کسایی که بر زینا کمپاین میکنن، مثال یک جای مشخصی رو بر خود تعیین بکنن که جای امنیتی باشه.
من ولایت خان در بین خوب رقابت سالم داشته باشن و بی‌نظمی را در شهر نپرتند، مطابق قانون باشند. خواست ما از کاندیدای محترم همی است که بی‌نظمی نکنند، در جایی که شهروالی برای ازواج جای پوسترا را تعیین کرده همو جز نصب کنند، همو کافی می باشند. و اگر کسی تخطی میکند دیگه ما مراجعش معلوم از رسیدگی و تخطیهایشان کند، قانونی برخورد تدشان کند.
اسم خواجه عبدالصمد. علمی اولین کارشون باید باشه که جاده را برای مردم بند نکنن، مردم اذیت نشه. موترهای کمپاینا باید منظم بگردن و مردم یک بدبختی و یک رابندی و یک پار جور نکنن. اصول کمپاین را مراعات کنن در جایی که تعیین شده دونه موجا در کمپاین های خود کنن و عکس های خود در جای بند نکنن و مردم خلاصه مطلب مردم اذیت نشه.
اسم ما جمال است. یا باید یک کمپاین سالم داشته باشند، در همین اکس ها را به جای نرا چیگونه و جای را که شاروالی برشان تعیین کردن اکس های خودمونجا چیگونه کمپاین کنه که بدر نه با کسی تاون برسنه، هم برای خود به نفع خودم چی کنه دیگه. خودم لایک کمیسیون شکایت برشی کنه از اوها باید تخطی نکنن دیگه. اگر کنن دیگه باید کمیسیون شکایت باید کت از اوها برخورد قانونی کنه دیگه.
برخی از باشنده های کابل نظرشان را در مورد آغاز مبارزات انتخاباتی مطرح کرده و گفتند که نامزدان از قوانین تخطی نکنند و در جریان مبارزات به مردم مشکل ایجاد نکنند. در این حال که کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید اگر نامزدان ریاست جمهوری سرمایه هایشان را ثبت نکنند و در زمان معین در مورد مبارزات انتخاباتیشان گزارش ندند، افزون بر جریمه نقدی ممکن است روند انتخابات نیز عزف شوند. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که تمامی نامزدان دارایی هایشان را نزد این کمیسیون ثبت کرده و برای آنان در مورد چگونگی گزارش دهی از کمپاین های انتخاباتیشان توضیحات داده شده. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم نصرت پارسا.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان برای نامزدان ریاست جمهوری هشدار می‌دهد که اگر دارایی‌هایشان را ثبت نکنند و در مورد کمپاین‌هایشان گزارش ارائه نکنند، در کنار جریمه نقدی ممکن است انتخابات حذف شوند. قاسم الیاسی سخنگوی و منشی کمیسیون روز شنبه در یک کنفرانس مشترک خبری گفت نامزدان علاوه بر ثبت جایدادهایشان در مورد منابع مالیشان در کمپاین‌های انتخاباتی نیز برای کمیسیون انتخابات گزارش شفاف و تکمیل ارائه کنند.
کاندیدای محترم دارایی‌شان ثبت باشد گزارش خود را ما به ما دو بار باید گزارش بدن. سقفی که برایش تعیین شده بیش از او سقف حق ندارن کمپاین کنن. از اشخاص حقیقی چی میزان باید کمک دریافت کنن بلا فاصله گزارش باید داده شود، بیشتر از اون میزان جریمه دارد.
بر اساس تقویم انتخاباتی قرار است فردا یکشنبه مبارزات انتخاباتی بین 18 نامزد انتخابات ریاست جمهوری آغاز شود و برای 60 روز ادامه یابد. پس از آن 48 ساعت روند سکوت است و بعداً به تاریخ ششم میزان انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید تمام نامزدان ریاست جمهوری دارایی هایشان را نزد آنان ثبت کردند. ذبیح الله سادات سرپرست دفتر سخنگوی کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت
تمام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری دارایی هایشان را در کمیسیون انتخابات ثبت کردند و در این مورد مقرره وجود دارد تا تمام نامزدان در وقت معین برای کمیسیون معلومات دهند.
با این حال شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی علاوه بر کمیسیون های انتخاباتی از نهادهای مدنی، اداره های مرتبط، بر رسانه های حکومت، کمک کننده های جامعه جهانی و نهادهای ناظر می خواهد تا به خاطر برگزاری یک انتخابات شفاف، بهتر و موفق ریاست جمهوری همه دست به دست هم داده کار نمایند. یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم افغانستان و جهان و همچنان اخبار ورزشی را به شما داریم. اما اکنون گزارش داریم در مورد این که بانک رئیس شورای ولایتی بدخشان میگوید گروه طالبان بیشتر معادن مهم ولایت تحت تصرف خود دارد و زمینه را مساعد ساخته که لاجورد و طلای بدخشان به پاکستان فرستاده شود. اما سخنگوی ولی بدخشان گفته که گروه طالبان ظرفیت و توانایی استفاده از معدن را نداشته و حکومت برنامه هایی را به هدف بازپسگیری معدن از دست رفته روی دست داره. همکارم نعمت الله احمدی از ولایت بدخشان گزارش را در این مورد فرستاده.
بشیر صمیم رئیس شورای ولایتی بدخشان بر رادیو آزادی میگوید افزون بر معادن کوچک دو معدن بزرگ این ولایت چون لاجورد کران و منجان و طلای راغستان در کنترل طالبان است. با گفته رئیس شورای ولایتی بدخشان کشور پاکستان در تبانی با طالبان این معادن را استخراج میکنند.
دو تا منبع مالی بزرگی که در بدخشان جواهرات اکمال میکنه، یک معدن طلا و یک معدن لاجورد. متاسفانه اردی از این بالفعل به پیش طالبان است و طالبان از اینا استفاده فوق العاده مالیش انجام میده. پاکستان به راحتی بعد از این میتونه سنگ لاجورد افغانستان پروسس کنه، میتونه ایراد قاچاق کنه، میتونه به پاکستان ببره و از آدرسی از دست طریق پاکستان به دنیا صادر. که از این لحاظ ما نگران به همین شکل معدن طلا که یکی از معادن بزرگ است، پاکستان دستش در داخله، ایراد پروسس میکنه و در توانی با طالبان ایراد شاید به پاکستان ببره. متاسفانه منابعی که ما براتون گفتم خیلی سرشار در بدخشان است به دست طالبان افتیده.
سیف الدین سایز رئیس مجتمع جامعه مدنی بدخشان هم با اظهار نگرانی از تسلط طالبان بر معادن این ولایت میگوید حکومت جراده برای پسگیری معادن در بدخشان را ندارد.
افتیدن جغرافیای اقتصادی بدخشان در دست طالبان نگرانی های بسیار بزرگ هم برای جامعه مدنی بدخشان و به همه شهروندان بدخشانی خلق کرده، زیرا این منابع طبیعی و این منابع اقتصادی میتونه سایر جبهات طالبا در افغانستان میتونه سپورت بکنه و ماشین جنگیشون در حرکت بیاره.
با این حال نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان بر رادیو آزادی میگوید که گروه های طالبان به استثنای استفاده از معادن کوچک و ریکشویی از دیگر معادن مهم بدخشان کوچکترین بهره برده نمیتوانند. به گفته نظری پلان عملیاتی روی دست است و تا با اجرای عملیات نظامی معادن از دست رفته را از کنترل طالبان بیرون کنند.
ما دو معدن مشهور و تثبیت شده در سطح بدخشان داریم، یکی معدن لاجورد از اولسپونی کران منجان و یکی معدن طلای بیکادر است که در راغستان. و معدن لاجورد کران منجان بیشتر از 3 سال است که این معدن بند است استخراج است. همچنان معدن طلای راغستان که به نام بیکادر است هم استخراجش بند است و طالبان به این دسترسی ندارن. و معادن را که شما ذکر کردین در سطح مردم بدخشان به شکل سنتی ریکشویی میکنن. از همین معادنی که به شکل سنتی استخراج میشه و ریکشویی است بدون شک از این طریقا طالبان به صورت غیر مستقیم سود میبرن.
خواستیم در این باره دیدگاه مسئولان ریاست معادن بدخشان را داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق به این کار نشدیم. از سوی هم اسدالله محمدی قمندان امنیه بدخشان بر رادیو آزادی میگوید که با تمامی نیروهای تحت فرمانش دستور داده است تا از استخراج غیر قانونی معادن در ساحات زیر حاکمیت دولت در این ولایت جلوگیری کنند.
ما با تحت پرسنلیم که ساحه‌ای که تحت کنترل دولت است برایشان ما وظیفه دادیم که به هیچ وجه معادن ما غیر قانونی استخراج نشه. در صورتی که در قلمرو ما باشه، پیش مخالفین نباشه، ما وظیفه ما است که ما باید از ایجا لوگیری کنیم و ممانعت تا یک سیستم رسمی رو پیدا کنیم.
از میان مجموعی 20 تا 22 معدن بسترد رسیده در اداره معادن بدخشان، یکی آن هم در کنترل حکومت محلی قرار ندارد و تمامی درآمد این معادن به جیب طالبان و یا تفنگداران غیر مسئول می‌ریزد. تا همین چند سال پیش که معدن لاجورد بدخشان با یکی از شرکت‌های پیمانکار به نام لاجورد قرارداد شده بود، درآمد سالانه حکومت محلی از این معدن به بیش از 40 میلیون افغانی می‌رسید. اما از 4 سال به این طرف حکومت محلی بدخشان حتی یک افغانی هم از این معدن عایدی به دست نیاورده است. شورای ولایتی و آگاهان اقتصادی در بدخشان به این باور هستند که هرگاه حکومت مرکزی و حکومت محلی بدخشان در این هم از سال امنیت بدخشان را در اولویت کارهای خیش قرار می دادند، امروز افزون بر این که معادن به عنوان یکی از حصه های تقویه اقتصاد محلی و ملی در اختیار دولت قرار می گرفت، مردم شاهد رشد توسعه اقتصاد می بودند. گروه طالبان هم به این پیمانه در بدخشان نیرومند نمی گردیدند. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
Israel has many friends and allies.
Human rights, but when they're mistaken, Российская Федерация неизменно исходит.
Зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
الهلال احمر لیبیا میگوید اجساد 62 مهاجر را که راهی اروپا بودند یک روز بعد از حادثه مرگبار غرق شدن یک کشتی در بحیره مدیترانه یافتند. به گفته رئیس این اداره، تیم‌های نجات از شب پنجشنبه تا اواخر دیروز 62 جسد را از آب بیرون کشیدند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
هلال احمر لیبیا میگوید اجساد 62 مهاجر را که راهی اروپا بودند یک روز بعد از حادثه مرگبار غرق شدن کشتی آنها در نزدیکی سواحل لیبیا در بحر دریافت کردند. عبدالمنعم ابو صبح رئیس هلال احمر لیبیا میگوید تیم نجات این اداره از شب پنجشنبه تا اواخر دیروز 62 جسد را از آب کشیده است. او گفت که امواج جسدهای کشته شدگان را به سوی ساحل می آورد و شمار دقیق کشته شدگان هنوز معلوم نیست. نهادهای کمک رسانی روز جمعه گفتند 150 پناهجو به شمول اطفال بعد از حادثه غرق شدن کشتی حامل آنها در سواحل لیبیا لادرکند. نیروهای بحری لیبیا گفتند که اکثریت مهاجران کشته شده از اریتریا یا حبشه می باشند، ولی شمار از فلسطینیان و سودانی ها هم میان آنها می باشند. فیلیپو گراندی کمیشنر عالی امور پناهندگان ملل متحد این رویداد را ناگوارترین حادثه امسال در مدیترانه عنوان کرده است. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد هم این حادثه را وحشتناک خوانده و در صفحه توییترش نوشته است که پناهجویانی که خواهان داشتن زندگی بهترند سزاوار رسیدن به آن از راه‌های امن و قانونی و حفظ کرامت انسانی شان می باشند. لیبیا یکی از راه‌های عمده هجرت غیر قانونی به اروپا می باشد. گروه‌های قاچاق انسان و مافیا با استفاده از وضع ناآرام در این کشور در این قاچاق دست دارند و از مهاجران در بدل سفر پرخطر پول هنگفت می گیرند. چند هفته پیش 66 مهاجر که عازم ایتالیا بودند در نزدیکی سواحل تونس غرق شده جان باختند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالحکیم نبیل از المند پیام فرستاده و نوشته است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باید به وقت معینان برگزار شود و کسی که تلاش کند تا جلوی برگزاری این انتخابات را بگیرد به پنجه قانون سپرده شود. عبدالواحد مدقق از لوگر پیام فرستاده و نوشته حکومت باید شورای صلح را منحل کند، چرا که آنها در 10 سال گذشته کدام کار برای صلح نکردند. فضل کریم درویش از آریوب زازه پکتیا نوشته انتظار جریان گفتگوها در قطر مانند انتظار آذان افطار در رمضان است. خداوند آذان صلح را به گوش ما برسان. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما را در لابلای برنامه های رادیو آزادی به خانش خواهیم گرفت. 5:30 به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با سلطان محمد سرور.
ریاست دارالانشای شورای عالی صلح لغو شد. مقامات پکتیکا کشته شدن 10 نفر از شورشیان به شمول 3 قماندان آنها را ادعا می کنند. وزارت داخله افغانستان می گوید از انفجار یک موتربم بزرگ در شهر قندهار جلوگیری شده است. در حمله انتحاری صبح امروز در غزنی 3 پلیس جان باختند. بعد از حادثه روز پنجشنبه غرق شدن کشتی، اجساد 10 نفر از مهاجران از بحیره مدیترانه دریافت شده است. نمایندگان سفارت روسیه در ایران با 3 عمله روسی کشتی نفتکش برتانوی که از سوی ایران بازداشت شده دیدار کردند و پلیس مسکو در آستانه یک گردهمایی بدون مجوز بیش از 200 نفر از تظاهر کنندگان و چندین نفر از رهبران مخالفان سیاسی کرملین را بازداشت کردند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کردن می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. تا دقایق دیگر 2 برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر می شوند. نخست حقیقت چیست و در پایان هوای تازه. اما پیش از آن چند خبر ورزشی با همکارم فرشته ندا.
رئیس جدید کرکت بورد افغانستان تعهد میکند که از لحاظ مالی و اداری این بورد را تقویت خواهد کرد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت فرحان یوسفزی رئیس جدید این اداره در نظر دارد تا به همکاری تمام کمک کننده های مالی به خاطر رشد و ترقی کرکت در داخل و خارج گام های جدی بردارد. به گفته آقای هوتک مساید ساختن سهولت های تکنیکی برای ورزشکاران و تمرکز روی زیربناها در اولویت های کاری قرار دارد. این در حالی است که عزیز الله فضلی رئیس پیشین کرکت بورد به اساس فرمان رئیس جمهور از وظیفه برکنار و به جای وی فرحان یوسفزی معرفی گردید. تیم ملی فوتبال 16 سال افغانستان در ادامه رقابت‌های جام فوتبال 16 سال آسیای مرکزی امروز در برابر ترکمنستان به میدان می‌رود. شمس امینی مسئول رسانه‌های فدراسیون فوتبال امروز به رادیو آزادی گفت تیم ملی نوجوانان افغانستان در مسابقات قهرمانی 16 سال مرکز آسیا نخستین بازی خود را مقابل قرقیزستان 1-1 مساوی کرد. بازی امروز ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان در میدان پامیر تاجیکستان برگزار می‌شود. رقابت‌های جام فوتبال 16 سال آسیای مرکزی با اشتراک 6 تیم روز گذشته در تاجیکستان آغاز شد و در سلسله 3 بازی یک روزه میان بنگلادش و سریلانکا مسابقه نخست را سریلانکا برنده شد. در این مسابقه تیم سریلانکا نخست بیتینگ کرد و در 50 اوور تعیین شده با از دست دادن 8 ویکت 315 دوش را به تیم بنگلادش هدف تعیین کرد. در مقابل تمام بازیکنان تیم بنگلادش با انجام دادن 223 دوش در اوور 42 از بازی اوت شده و مسابقه را با تفاوت 91 دوش به سریلانکا باختند. قابل یادآوری است که در این بازی لاست ملینگا بالر سری و مشهور جهان کرکت با بازی‌های یک روزه و تست کرکت خداحافظی کرده و پس از این تنها در بازی‌های 20 اوره بازی خواهد کرد. ملینگا در آخرین بازی یک روزه در برابر بنگلادش 3 ویکت گرفت، اما وی در کل در 226 بازی یک روزه مسابقات جهانی 338 ویکت گرفته است.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست با آقای عرفان الله عرفان منشی ولسی جرگه صحبت داریم در مورد کارکرد ولسی جرگه از 6 ثور که شورای ملی از سوی رئیس جمهور افتتاح شده تا حالا هنوز به انتخابات هیئت اداری نقطه پایان نگذاشتند. بسیار تشکر آقای عرفان. من می‌خواستم با این سوال آغاز کنم که چرا هیئت اداری کمیسیون های ولسی جرگه تا هنوز انتخاب نشدند؟ به نظر شما مشکل در چیست؟
اول یک نوختر شروع شد افتتاح و کار رسمی دوره هفته هم در پلوز و کمبود بود که وکلای کابل حضور نداشتن، ولی چیز دیگری که ما را کمی زمینگی ساده ما را مثل شما حاضر بوده و شاهد بوده این مسائلی که زدبندهایی بود در ارتباط با رئیس مجلس نمایندگان که برای یک دوره تقریبا باید انتخاب